بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر طرفین عالم بودن به حکم موضوع و در نتیجه عالم بودن به حرمت تزویج، اون تزویجی که میکنن خب این حرمت ابد داره. اگر یکی از اینها هم عالم بود به حرمت، یعنی به هر دوی از اینها، حرمت بالفعل و انطباقش به مورد، اون هم موجب حرمت ابد میشه. این یه روایت طبق قاعده هم همینه، چون تبعیض به حسب حکم واقعی نمیشه که از ناحیه یک طرف باطل باشه، از ناحیه طرف صحیح باشه، تبعیض نداره. و چون روایات نسبت به عالم تصریح کرده که باطله، لازمه بطلان او عبارت از بطلان طرفینیه، نسبت به اینجور موارد و عقل صحیح نیست. تو صحیحه عبدالرحمن بن حجاج آخرش یه جمله عبارت بود اونجا که تعبیرش این بود که قلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل، یا بجهالت، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. این عبارت، این عبارت که ابتدا شاید به نظر برسه که تفکیکی بین از طرفین شده، عده‌ای از این آقایون میگن که تفکیکی واسه حکم ظاهری مانع نداره که عقدی شده، یکی از اینا عالم بوده، یکی از اینا جاهل بوده، اون وقت یکی خودش رو محرم ابد فرض کنه، دیگری محرم ابد فرض نکنه، به حسب حکم ظاهری اختلاف اشخاص اشکالی نداره. تمتع، اون کسی که عالمه نمیتونه خودش رو تسلیم او بکنه و متمتع باشه، آثار زوجیت بار کنه، ولی اون یکی که جاهله میتوانه متمتع بشه، از این نگاه شهوانی کنه، فرض کنید تمتعاتی ازش چیز کنه، از نظر حکم ظاهری مانع نداره که یکی از اینا او رو فرض کنید زن حساب کنه، ازدواج رو صحیح بدانه، یکی ندانه. و این اشاره به این است که تفکیکی که اینجا ظاهر ابتدایی است، تفکیکی بر اساس حکم ظاهری است، اینجور معنا کرده. من یه احتمال دیگه به نظرم میاد که چون تفکیکی بر اساس حکم ظاهری، توجهش به عرف و اینا خیلی احتیاج به توضیح بیشتر داره که حالی کنن که میشه از نظر حکم ظاهری از یه طرف حلال از اون طرف حرام با هم تفکیک بشه. ولی این عبارت ما اینجوری بگیم اون که متعمده این نمیتونه رجوع کنه به او، بل ملازمه اونم نمیتونه سراغ این بیاد. یه ملازمه عرفی بین ایناست، حکم واقعی را میخواد متعرض بشه، میگه این برای خاطر علمش که رجوع به او جایز نیست. خب لازمه اینم عبارت از این است که اونم نتونه رجوع بکنه به این به حسب حکم واقعی. و این اشاره است بالمطابقه یکی جزو یک میکنه، بالالتزام چیز دیگری رو. حالا اگه تقدیر هر کدومی که از این دو معنا بکنیم، استفاده میشه که به حسب حکم واقعی تلازم هست ما بین طرفین، یعنی هست. چیو؟ کیو؟ بحث عبارت از شخصی است در عده چیز کرده، طلاق رجعی باشه یا غیر رجعی، شخص در عده دیگری رفته ازدواج کرده، حالا اون طلاقش طلاق رجعی باشه یا نه، این یکی عقدش که باطله، که عقد باطله، ان عمدنم بوده یا دخول کرده یا ان عمدن بوده، حالا ان علمن بوده، رفته ازدواج کرده معتده دیگری رو، حالا یا رجعی یا باین، صاحبش میتونست، اون متعلق میتونسته رجوع کنه، چه ربطی داره به مزوجی که آمده در عده دیگری کیس کرده؟ بحث راجع به این است که دیگری در که آمده در عده شخص طلاق ده یا وفاته یا سایر عده رجوع رفته عقد کرده، ان آمه ان علمن، میگه این دیگه نمیتونه با این حساب تا آخر حساب زنی، اگه عقد بعدی هم شده باشه بعد از خروج از عده، اگر دوباره عقد شده باشه، این عقد باطله، یه بطلان طرف اینیه، وقتی به رجی غیر رجی نداره اینجا. خب این بحث بعدی رو بکنیم. اینا رو میدونم نجهتش را که انه وجهش را هم میخواد بگه، میگه او که علم داره خب نمیتونه سراغ او بره، خب میخواد بگه پس کنه، اشاره به تعلیل مطلب هم هست، اشاره به علت هم هست. حالا علای تقدیر هیچ طرف حالا یا ظاهر یا واقعی بطلان واقعی داره ملازمه داره، این هم روایت هم حالا ناظر به هر کدوم یکی از اینا باشه. اشکالی نداره، مانعی نداره، حکم ظاهری مثل همه جاها که نمیدونه زنشه یا نه، خودش میدونه نیست، همه جاهای دیگه خودش میدونه که زن اونی اون نمیتونه، هر کدوم مطابق علم خودشون عمل میکنه، منتها یه وقت فسادی باشه حکومت تصرف میکنه نمیذاره، اون یه حرف دیگریست، اون وظیفه بعضی عناوین دیگریست. خب ولا فرق فی تزویج بین الدوام و المتعه، خب اطلاقات داره، کما لا فرق فی الدخول بین القبول و الدبور، اونم هم همینجور. ولا یلحق بالعده یا لا یلحق بالعده، بله ایام استبراء الامه، امه ای رو کسی خریده از دیگری، خب اگر موتوع باشه اون امه باید یه چند وقتی دست نزنه به این، مقداری هست برای استبراء نقل شده، حالا دو تا هزی یا چجور که بگذره بعد تصرف کنه. حالا در ایام استبراء امه کسی بخواد عقد کنه، این عقد حرمت ابد نمیاره، اون احکامی که راجبه هست، ولی حرام وقتیش، ولی حرمت ابد اینا که احکام خاصه ایست مال تزویج در عده است. ولا یلحق بالعده ایام استبراء الامه فلا یوجب التزویج فیها حرمتا ابدیه ولو مع العلم و الدخول، بل لا یبود جواز تزویجها فیها، بلکه حرمت ابد که نداره، ممکن عقدم در ایام استبراء صحیح باشه، این را امه که هنوز استبراء نشده او رو چیز کنن برای دیگری، زن دیگری بکنن، من لا یبود، یا کسی دیگه بگه لا یبود جواز تزویج آفیها و این حرم الوقت قبل انقضائها، وقت جایز نیست. چرا لا یبود جواز تزویجها با این؟ چون اونی که حرامه تنها وقتیه، ولی استمتاعات دیگر حرام نیست، روایات هم داره برای این مطلب. این عبارت هم یه مقداری به نظر ما یک نحوه اشکالی هست، چون ظاهرش عبارت از این است که از نحوه تعلیل که اگر استمتاعات همش حرام باشه تزویجش هم حرامه، ما میگیم ممکن استمتاعات همش هم حرام باشه ولی تزویج حلال باشه، هیچ ملازمه نداره. فرض کن استمتاعات ضرر داشته باشه بر فاعل یا بر اون طرف ضرر داشته باشه، چه مانعی داره تزویج صحیح باشه؟ احکام دیگه زوج و زوجه داره، تنها استمتاع که نیست، نگاه کردن بدون شهوت بر زوج جایزه، استمتاعی هم نیست ولی همینجور میخواد نگاه کنه جایزه، نمیدونم اجازه گرفتن و برای خروج امثالی، نه یه احکامی هست مال زوجیت، ممکنه اونا باشه ولو استمتاع برای خاطر یه عناوین عرضی استمتاع هم جایز نباشه برش مطلقا، خلاصه چیز نی. از این استفاده میشه که انه وقتی اگر حرام شد مانع از صحت تزویج نیست، ولی استمتاعات اگر حرام شد مانع، منطقه میگن چون در اینجا فقط وقتیش حرامه نه مطلق استمتاع، لذا اشکالی نیست. به نظر این است که مطلقش هم حرام باشه بازم مانعی از ازدواج نیست. ادله اولیه است دیگه، ادله چیز نباشه که مانع نداره که برای چیز تهدید میخواد ادله. و کذا لا یلحق به تزویج الوطع بالملک او تحلیل، میگه اگر کسی وطع کرد، وطع محرم، مالکی یه زن مزوجه ای رو مالک عمه، زن مزوجه رو که داده بود شوهر داشته، در حال چیز عده چیز کرد، وقاع کرد، و یا اینکه تحلیل کرد به دیگری، دیگری وقاع کرد، اینا هم حکم تزویج در عده رو نداره که ما بگیم چیزه. و کذا لا یلحق به تزویج الوطع بالملک او تحلیل، فلو کانت مزوجتن فمات زوجها او طلقها، و این کان لا یجوز لمالکها وطعها ولل استمتاع بها، حتی استمتاع هم در ایام عده جایز نیست، و تحلیل به دیگری هم بکنیم حلال نمیشه بر دیگری مالک، با اینکه طلاق داده شده چیزه، نمیتونه چیز کنه مزوجه رو، یا یعنی در عده، در عده وفات یا عده طلاق میخواد مالکش در این عده بخواد وقت کنه و یا به دیگری چیز کنه، ولو جایز نیست، لیکن لو وطه ها و حلل ها للغیر فوطه ها غیر وقت کنه او را، لم تحرم ابدا علیه بر خود مالک واطی یا بر غیر واطی، ولو مل علم بالحکم بر موضوع. اینجا آقای خویی یک تفتونی داره، یعنی یه چیز ساده ای هم هست و ایشون حاشیه داره که غفلت شده، و او این است که این که مزوجه شد اگر در عده او اگر مالک یا اون محلل له وقاع کرد چیزی حرام نیست، این در صورتی است که اون طلاقش طلاق رجعی نباشه، الا اگر طلاق رجعی باشه این حکم زنای ذات و بعد را داره، چون فرض این با علم و علم به حکم و علم موضوعه، زنای به ذات البر مشهور و خود سید قائل به حرمت عبده، آقای خویی و همینا قائل به حرمت عبد هستن، ولو ما قائل نیستیم، حالا بحثشو بعد میکنیم، اینا همه قائل به حرمت عبد هستن، و اون وقت بهرن ایشون میفرمایند قاعده شد اینجا این قید زده بشه که فمات از زوجها و طلقها به عده باین، اگر هست که زنا به ذات البعل حساب نشه، اون وقت تزویج ذات البعل هم که نیست، تزویج در عدم که نیست، چون فرض بعلی نداره، تزویج در عدم نیست که حرمت عبد باشه، یه خلاف شرعی کرده اشکالی نداره، و نفس زنا هم جز محرمات عبدیه نیست، درای زنای در عده این بحثشو بعد میاد، زنا معتده اگر زنا به ذات البعل نباشه چیز نمیاره، ولی تزویجشش و تزویج اشکال داره. مسئلتون لا یلحق به تزویج فی العده وطع المعتدت شبهتن من غیر عقدن، اگر عده شبهه، شخص عده شبهه گرفته ولی شخص مواقعه میکنه با او، با معتد، نه معتده رو شبهتن مواقعه میکنه، شخص معتده است ولی توجه نکرده به معتده بودن، نه این فرض کنی خیال کرده زن خودشه یا چطوره، مواقعه کرده با او، یا خیال کرده که اصلا در عده نی شوهر نداره، این مواقعه کرده، اینجا این مواقعه که از اون شبهه چیز کرده در این حکم تزویج در عده رو نداره که بگیم حرمت عبد داره، بله اگر وعد کرده باشه، اگر تزویج کرده باشه و دخول کرده باشه، ولو اینکه جاهلن باشه حرمت عبد داره، ولی اما تزویج نکرده، دخول کرده شبهتن با معتده من غیر تزویجن، یه حرمت عبد نمیاره، چون موضوع در صورت تزویج بود نه مطلق دخول، دخولی که به تخیل تزویج دخول شده باشه اون حرمت را داره، نه اینکه دخولی که تخیل تزویج و امثال اینا بدون تزویج باشه. میگه معتده رو اگر کسی شبهتن بدون عقد بخواد مواقع کنه، این ملحق به تزویج در چیز نیست که حرمت عبد بیاره، چون با دخول حرمت عبد میاره. بلکه اگر با زنا هم حتی بالاتر از این شبهه نیست، معتده رو زناعن باش وقاع کنه، خب هست، این حرمت عبد نمیاره مگر معتده رجعی باشه، چون زنا به ذات البل حساب میشه و چیز نیست، اون نه حرمت عبد داره. بلکه با زنا هم اشکال، یعنی موجب حرمت عبد نمیشه مگر عده رجعی باشه، کما سیاتی که بعدن میاد که عده رجعی مانند زنا به ذات البل است و حرمت عبد داره. بله دیگه، زنا باشه دیگه، شبهه باشه که زنا که نیست، همونی که حدم داره همون اگر واقع شد، اگر ذات البل شد حرمت عبد میاره طبق فتاوای مشهور، و غیر ذات البل باشه حرمت عبد نمیاره. و همچنین عمده اون بحثی که اینجا هست از حالا به بعده، و همچنین اگر کسی عقد کرده باشه به عقد فاسد، فاسدی که عرف هم فاسد حساب کنه، ارکان عرفی عقد موجود نباشه، اونا که در شرط صحت عقد هست، او اگر موجود نباشه او عرفاً تزویج حساب نمی کنن. ادلهی که میگه تزویج در عده عبارت از حرامه نمیگیره اون مورد را که ارکانش نیست، یعنی اون چیزهایی که خود عرف اینا لازم میدونن، اونا را اگر فاقد باشه تزویج، این حکم عدم و تزویج را داره. وقای بدون تزویج هر حکمی داره، فاقد و رکنم همین حکم ول وقا بدون تزویج را داره. ولی اگر نه، یه چیزی عرفن این را تزویج حساب میکنن، شرع حدودی برای تزویج قائل شده که عرف اون حدود را شرایط را قائل نیست، روی تعبد شرعی این عقد فاسده. حالا با عقد فاسد که فاسد و شرعن، یک زنی را در عده ازدواج کرد، آیا این حکم اون تزویج صحیح داره؟ یعنی تزویجی که اگه عده نبود صحیح بود از صحیح لولال عده رو داره که حرمت عبد بیاره، یا نه حکم رو نداره؟ این مورد بحث قرار گرفته. مثلا خواهر زن، خب تزویجش باطله ولی حرمت عبد که نداره. خواهر زن، زن شخص اگر خارج شد از حواله نکاح شخص، خواهرشو میتونه بگیره، اون وقت حرمت عبد نداره. حالا کسی این خواهر زن معتده بود از شوهرش، حالا یا رجعی یا رجعی یا غیر رجعی، حالا معتده بود خلاصه، این میاد عقد میکنه در عده چنین عده ای را، خواهر زن را، که خواهر زنی که عقدش قطع نظر از عده باطل بود، آیا این چنین ازدواج با خواهر زن نتیجهش میشه که حرمت عبد بیاره؟ باطل بود ولی حرام عبد نبود، عقد موجبه. اگر معتده باشه آیا حرمت عبد میاره یا نمیاره مورد بحث قرار گرفته، که شیئی که فقط شرعن عقدش باطله لولا العده، عدم نبود باطل بود. مرحوم سید کلامش مختلف شده راجع به این مسئله، در اینجا مسئله رو با تردید گذرونده و احتیاط کرده است و از اینا، ولی در مسئله سوم در باب احرام که یکی از محرمات عبارت از عقد در حال احرامه، اونجا ایشون صاف فتوا داده برای اینکه اگر چیزم باشه دولل عقدم اگر باطل باشه، لولل احرامم اگر باطل باشه حرمت عبد داره. احرام که عقد در احرام که موجب حرمت عبد میشه، تزویج در احرام که موجب حرمت عبد میشه، لازم نیست تزویج صحیح لولل احرام باشه، حتی چیزی رو که باطل لولال احرام مثل تزویج اخت و زوجه بود، خامسه، تزویج خامسه و امثالینا، اونجا ایشون تصریح میکنه برای اینکه حرمت عبد میاره تمسکن بالاطلاق، اونجا قائل به اطلاق شده، اینجا به تردید افتاده که آیا اطلاق بگیم، انصراف بگیم، چجور بگیم، از اینا مضطرب شده کلام ایشون. حالا عبارت رو میخونیم، بعضی چیزای دیگه هم اینجا هست که باید عبارتی توضیح داد. و اما اذا کان به عقد تام الارکان و کان فساده لتعبد شرعی کما اذا تزوج اخت زوجته فی عدتها، اخت زوجه رو معتده است در عده اون اخت، اون اخت را تزویج میکنه، یا امش را یا بنتش را، او نحو ذلک مما یسلب علیه تزویج. حالا غیر از این چیزهای دیگه ای که عنوان تزویج فارسی بودن، مثلا عربی بودن را اگر کسی شرط بکنه، یا در سیغش یه سیغه خاصی را شرط بکنه که عرف اینا را شرط نمیدونه، فاقدش هم ازدواج حساب میکنه، حالا با چنین چیزی در عده ازدواج کرده که شرایطی را که شرع معتبر کرده. ففی کونهی که تزویج صحیح الا من جهت کونهی فده فل عده، های حکم تزویجی که لولا العده صحیحه او رو داره، چون اینجا که در زمین عده که تزویج صحیح نیست، ولی میخوایم ببینیم که آیا احکام رفته روی صحیح لولا العده یا مطلقا ولو فاسد لولا العده باشه، فاسد شرعی باشه لولا العده، اونم این حکم داره. حالا ایشون میفرماین آیا چیزی که فاسد لولا العده است، فساد شرعی داره لولا العده، آیا تزویج چنین هم حکم صحیح لولا العده رو داره یا نه؟ من جهت کونه فی العده، ففی کونه که تزویج صحیح الا من جهت کونه فی العده و عدمه، یعنی عدم کونه که تزویج صحیح، لان المتبادر من الاخبار التزویج صحیح ما قطع نظر عن کونه فی العده اشکال و الاحوط الالحاق فی التحریم الابدی فیوجب الحرمه مع العلم مطلقا و مع الدخول فی صورت الجر. ما ملحق کنیم و خلاصه ازدواج باش نکنن، یه همچی چیزی رو معامله زوجیت باش نشه علال احوط، که خودشو نسبت به تمتعات و بعض این جهات جایزه‌ای که در زوج هست مباشرت میشه کرد، چه کرد اونا رو احتیاط این است که این کار رو نکنه. این فرمایششون در باب چیزم، در باب احرامم که صریحاً به اطلاق تمسک میکنه و حکم میکنه که اعمه، چه لولا الاحرام صحیح باشه یا فاسد باشه، مطلقا اطلاقات میگیره، وان که فرقی نداره ادله تزویج در احرام و ادله تزویج در عده مفادش یکیه، نه اینکه یکیش یه خصوصیتی درش هست یکی خصوصیت درش نی. البته در باب تزویج در احرام یه روایتی هم هست، ولی ایشون تمسک به اون روایت نمیکنه، اون روایت ضعیف السندی هست، ایشون به اون روایت تمسک نمیکنه، اونم یه روایت در یه مورد خاص، اونم یه مورد خاصه، از اونجا یه روایتی هست به اون تمسک نمیکنه، به خود اطلاقات روایت تمسک میکنه. خلاصه این دو تا چیز با هم منافات داره، این فاصله چیز. خب حالا اصل این مطلب ببینیم ملحق هست یا نه. آقای خویی، آقای حکیم، ایشون میفرماید که انصراف دارد و چطور قائل، و بعد به صاحب جواهر که یه تفصیلی قائل شده ایشون ایراد میکنن. صاحب جواهر میفرماید بر این که چیزی که فاسد لولل عده است اونا حرمت عبد نداره، عقد به اونها حرمت عبد نداره، نمیگیره، ولی اما اگر یه چیزی باشه فاسد لولا العده علاوه بر فساد حرمت عبد هم داشته باشه لولا العده، مثل محرم، اگر شخصی در عده محرمن عقد بکنه که این لولا العده علاوه بر این که فاسده حرمت عبد هم داره، اونجا صاحب جواهر میفرماید اونجا نه، اگر محرمی را در عده عقد بکنن اون حرمت عبد برایش ثابت میشه. حرمت عبد در جایی است ما میگیم عقد در عده اگر فساد لولا العده داشته باشه موجب حرمت عبد نیست، مثل اخت و زوجه و امثالینا که حرمت عبد نداره لولا العده، بطلان هست، با عده حرمت عبد پیدا میکنه، اما یه شیعی که حرمت عبد لولال اده داره اینجا و حالا جمع شده دوتا عنوان، هم عنوان اده برش منطبقه هم اون عنوان دیگه منطبقه، اونجا نه حرمت عبد در مجمع عنوانین هست، این را چیز قائله صاحب جواهر. آقای حکیم میفرمان وشی برای این مطلب تفصیل نیست، اگر شما ادله احرام ادله عده، شما میگید تزویج در احرام یا تزویج در عده، یعنی اونی که لولا الاحرام و لولا العده صحیحه اون را ما میخواییم بگیم. خب پس بنابراین این یه چیزی که اگر عده رو منها کنید عنوانی برش هست که باطله، او شامل نیست. عنوان احرام رو منها کنید عنوان عده برش منطبقه که برش باطله، نمیگیره این را، نگرفت. پس بنابراین چرا شما حکم به بطلان ابدی میخواید بکنید؟ این در جاییست که محظوری غیر از مسئله عده و غیر از احرام محظور دیگه در کار نباشه برای بطلان و ارسالینا، پس این مورد خارجه. ایشون اشکال میکنه که میفرماید تفصیل درست نیست. آقای خویی و صاحب جواهر موافقت میکنه، ایشون قائلن که نه، اخت و زوجر اگر کسی ازدواج بکنه حرمت عبد نمیاره، ولی محرم در حال احرام اگر عقد کنه حرمت عبد میاره. بیانی هم دارن. یه چیزی من قبل از ورود بیان آقای خویی، عبارت اینجا بود من اون رو معنا نکرده رد شدم. در عبارت سید اشکالی همه آقایون کردن به عبارت سید که شما مثال که زدید که ببینیم بحث کنیم ببینیم آیا ملحق به تزویج صحیح لولا العده یا ملحق نیست، معنای این که ملحق هست یا ملحق نیست معناش چیه؟ یعنی آیا حرمت عبد به وسیله عقد، عقد در عده میاد یا نمیاد؟ پس این معناش عبارت از این است که فرض مسئله چیزیست که لولا العده، این که عقد در عده قطع نظر از عقد در عده باطله ولی حرمت عبد نداره، مثل اخت الزوجه، ازدواج با اخت الزوجه اگر در عده نباشه حرمت عبد نداره. حالا ما بحث میکنیم که آیا تزویج اخت الزوجه در حال عده حرمت عبد میاره یا نمیاره، این مورد بحث ماست. از بحث اگر یه چیزی لولا العده حرمت عبد داشته باشه که ربط به عده نداره، و اصلا داخل بحث نیست که آیا این عقد ما حرمت عبد میاره یا نه. ام الزوجه حرمت عبد داره، ربط به عقد نداره که ما بگیم که آیا چون ام الزوجه رو در حال عده اون مادر گرفته آیا ببینیم آیا حرام عبد به وسیله عقد میشه یا نه، او حرمت خودش را حرمت عبد داره، ربط به این نداره. یا بنت زوجه اگر مدخوله باشه زوجه شخص، بنت زوجه مدخوله حرمت عبد داره، و این ما بگیم که آیا بحث کنیم که با عقد آیا حرمت عبد میاره یا نه، آیا ادله میگیره اون باطل لولا العده یا نه، اصلا اون ادله و اینا ربط به این مورد بحث ما نداره، چون حرمت عبد لولا العده حرمت عبد داره دیگه، عقد در عده نقشی نداره برای این که ما بحث کنیم. این را به سید اشکال کردن، همه تقریبا اشکال کردن. آقای خویی هم در تقریراتی که ایشون داره فقط راجع به ام حاشیه زدن، راجع به بنت حاشیه نزدن، و مناسب به نظر ما میرسید که آقای خویی راجع به بنت هم حاشیه میزد، یه حاشیه‌ای محکمتر از حواشی آقایون دیگر. آقایون دیگر میگفتن که بنت و زوجه یه صورتش مربوط به بحث ماست، اون جایی که دخول نشده باشه، عقد به بنت و زوجه دخول نشده اون عقد باطله، منتها حرام عبد نیست به وسیله چون معتده باشه مورد بحث قرار میگیره که آیا در عده اگر باشه بنت و زوجه در عده دیگری باشه آیا عقد به او اگر شد آیا حرمت عبد داره یا نه اگر دخول نشده باشه. روی مبنای آقای خویی داره، چه دخول شده باشه چه دخول نشده باشه ارتباط به بحث پیدا نمی‌کنه. این تفصیلی که آقایون دادن که بنا به یه فرضی مربوط به بحث در زمین عدم دخول و در غیر اون زمینه، نه در زمین دخول مربوط نیست، روی مبنای آقای خویی در هر دو صورت این جزء امثله مسئله نیست. چون اگر دخول شده باشه همجور که آقایون میگن حرمت عبد داره، قطع نظر از عده دیگه نقشی نداره عقد. اگر دخول نشده باشه ایشون عقد به بنت و زوجه غیر مدخوله رو باطل نمیدونه، میگه عقد مادر باطل میشه و عقد دختر صحیحه. کسی مادرش رو گرفته، یه مادری رو گرفته با عقد صحیح، بعد دخول نکرده میخواد دختری رو بگیره، مشهور اینا قائلن که خب عقد دختر باطله. روی نظر مشهور خب حالا اگر در عده شخص بخواد دختر زن خودش را که مدخوله نبوده، زن دخترش را بگیره، چون لولا عده هم باطله، منتها حرمت عبد نداره چون دخول نشده. با عقد بحث پیش میاد که آیا حرمت عبد داره یا نه. ولی آقای خویی میفرماید که نه، کسی اگر زنی داره دخول نکرده بخواد دخترش را بگیره هیچ مانعی نداره، عقد دختر صحیح، عقد مادر باطل میشه. سرایان عقد مادر باطل بشه، پس بنابراین گرفتن دختر صحیح لولا العده است. اگر عده دختر غیر که مادرش مدخوله نیست، گرفتن این صحیح لولا العده است، داخل بحث ما میشه. آقای خویی مناسب بود که این حاشیه بزنم که راجب بنتم روی مبنای ما علاوه چل اطلاق و روی مبانی دیگرم علا تفصیلن این خلاصه مربوط به بحث نیست. خلاصه این عبارت اینجاست و تو عبارت اشکال کردن به سیه. ما یک توجیهی که ولو خلاف ظاهره به نظر ما هست عبارت، ایشون که مثال خواستن بزنن اصل مسئلهی که چجور میشه ارکان صحیح باشه ولی تعبدن شرعیین باطل باشه، برای اصل مطلب کلی مطلب که یه شیء ارکانی صحیحه شرعی حدودی ذکر کرده، اون هر دو سه تا مثالی که هست همه جزء اموری هست که ارکانش آمده، شرع آمده لتعبدن شرعیین حکم به فساد کرده. هر سه مثال برای کلی مسئله هست، اما اونی که راجع به موضوع تردیدی که بحثه که مبتنی به دو احتمال هست، خصوص مثال اخت و زوجه است که ایشون اون مثالی را که سه مثال زده برای اصل این که چطور موردی که ارکان آمده باشه و مثلا شر حکم به مبتلان کرده باشه مثل چی؟ میگه مثل این ستا. اما کجا مورد بحث است و متوقع با تردید به اختلاف مبنا تفاوت میکنه؟ فقط مثالش عبارت دخت و زوجه است که ما نمیخواد هر سه رو مثال برای تردیدی رو که اختلاف مبنا باشه، مثال برای اصل این که رکن آمده و لتعبد شرعی باطله. ولو لطفی نداره یه همچین سه تا مثال زدن برای مطلب، چون گمراه کننده است، انسان رو به اشتباه میاندازه، ولی شاید نظریشون برای اصل کلی مسئله خواسته مثال بزنه. خلاصه حالا شما اجازه بدید دارد شما این مطلبی رو که آقای خویی تقریبی داره که ایشون مختارشون قائل به تفصیل شده و حکم کرده و کلام صاحب جواهر رو تأیید کرده، به عبارت آقای خویی شما مراجعه کنید، چون خیلی روشن بیان نشده و ما برای جداریم اونجا برای بعد بحث بعدی رو. چی شما میخواستید؟